بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صحبت در تقریب استدلال با یه سوال بود برای حجیت خبر واحد. یک تقریب دیروز بیان شد که ملازم است بین وجوب سوال با وجوب قبول تعبدن، همون نظیر همون حرفی برای سوال گفته شد. تقریب دوم، تقریب دوم اینه که این آیه ارجاع میدهد مردم را به این که در مسائلی که عالم نیستن از اهل ذکر سؤال کنند. و خود این ارجاع دلیل بر اینه که قول اهل ذکر حجت است، ولی اگر حجت نبود قرآن مردم را ارجاع نمی داد به قول کسی که حجت نیست. پس از نفس این ارجاع ما می فهمیم که قول اهل ذکر حجت است. حجت که بود باید قولش را قبول کرد. این تقریب بود که مرحوم آلمینانی می فرمودن و بعد باز مرحوم آلمینانی چون فرمودن اون تقریب اول درست نیست، این به مرحوم شیخ هم دارن، چه این که بگیم سؤال واجب است تا این که علم پیدا کنی و به علممون عمل کنی، نه این که سؤال کنیم تا تعبدن قبول کنیم. فسألو ان کنتم لا تعلمون، اگر عالم نیستی سؤال کنیم، یعنی سؤال کنیم تا عالم بشوید. از تقریب اول مخدوشه این بیانی که عرض شد. ولی بله بچه نفهمیدم بچه بیان اشکار کنی؟ نه کلام اینه که فسألو، حالا این کنتم لا تعلمونم که نباشه، اصلا خود فسألو که آیه ما رو امر میکنه که از علما سوال کنید. خود ارجاع دادن، خود از ارجاع دادن فهمه که قول اون طرف حجته، ولی اگر حجت نمود ارجاع نمیداد. یعنی از اونا سوال کنیم تا علم پیدا کنیم. بعد فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، خود ارجاع هم برای تحصیل علم ها مثلا، حالا مثلا شاید حرف مرزی بدی نباشه که بگیم ارجاع هم نه به خاطر حجیت قول مسئولون عنها، به خاطر تحصیل علم هم. ولی خب عرض کنم که بله، از این جهت نمیشه گفت آیا اطلاق داره از اهل علم اهل ذکر سؤال کنید. دیگر نفرموده اگر قولش مفیده علم بود سؤال کنید، از این که سؤال کنید مطلقا، یعنی چه قولش مفیده علم باشد چه نباشد، معلوم میشه که نفس ارجاع دلیل بنده که قول حجته، یعنی از اطلاق که مقید نشد به سؤال، بین که سؤال کنید اگر قولش مفید علم هست، یا از اهل ذکری که قولش مفید علم هست سؤال کنید، این که مقید به این قید نشد پس اطلاق داره. اطلاق که داشت پس چه از قولش علم حاصل بشه و چه نشه هر دور شامل میشه، هر دور شامل بود قرن این خطر شما شاید مثلا تمام نباشه. حالا یه حال مهم است. اون وقت اینجا مرحوم آقای میلانی که تقریب اول رو خدشه کردن، بعد در ضمن این انکنتم لا تعلمون ایشون فرمایش دارن که قابل خدشه از فرمایششون. ایشون می فرمودن از انکنتم لا تعلمون می فهمیم که سآل کنید تا آثار علم را بر قولش بار کنید، از اهل ذکر سآل کنید اگر عالم نیستید، یعنی وقتی که عالم نبودید سآل کنید تا آثار علم را برش بار کنید. به بیان دیگر اگر عالم بودید چه کار میکردید؟ خب بر طبق علمتون عمل میکردید، علم یک آثاری داشت. اگر عالم نبودید از اهل ذکر سؤال کنید، یعنی سؤال کنید تا بعد آثار علم رو برش بار کنید. اظهارش منش اینه، نه این که سؤال کنید تا علم پیدا کنید، چون از سؤال اهل ذکر که برای ما علم وجدانی پیدا نمیشه، البته گاهی خیلی کم پیدا میشه. آیه میگه سؤال کنید تا آثار علم رو برش بار کنید، نه این که سؤال کنید تا علم وجدانی پیدا بکنید، چون از سؤال غالبا علم وجدانی که پیدا نمیشه. این بیانشون بود. ولی خب اینجا این بیان جای خدشه است که این فرمایشتون با اون رد تقریب اول کمی تنافیه بینشون. تقریب اول رو رد کردید که سؤال واجب است برای این که علم حاصل کنید بعد به علممون عمل بکنید، نه این که سؤال واجب است تا تعبدن عمل بکنید. اینجا می فرمایید از ان کنتم لا تعلمون می فهمیم که سؤال واجب است تا آثار علم رو بار کنید. آثار علم همون عمل تعبدی است، در جایی که ما تعبدن به قول کسی عمل می کنیم معنیش اینه که آثار علم رو بهش بار می کنیم. کما اینه که اگر ما علم می داشتیم چه کار می کردیم؟ یک آثاری داشت. قول کسی که حجت هست اگر به ما مطلبی گفت، همین آثار علم را بود بار میاد، او را حجت میدانیم. از بنابراین بین این فرمایششون که مراد از ان کنتم لا تعلمون میفهمیم که سؤال کنید تا آثار علم را بار کنید، نه این که علم وجدانی پیدا کنید. این حرف با او فرمانش اولشون تقریبا سازگار نیست، چون همون تعبد هم معناش ترتیب آثار علم. ممکنه اینجور بعد فرمانششون خسته بشه. و اما مقام دوم، پس مقام اول این شد که با دو تقریب آقایون از این آیه استفاده می کنن، حجیت قول خبر واحد را به تقریبش هم بیان شد. مقام دوم اشکالی هست که بر استدلال به این آیه شده، میگن از این آیه حجیت خبر واحد فهمیده نمیشه. اشکال رسائل مطرح میکنه، رسائل صفحه 82. یک اشکال اینه که اهل ذکر علمای کتاب هستند به حکم سیاق آیه، چون سیاق آیه این بود که و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، بعد فسألوا اهل ذکر، این و ما ارسلنا الا رجالا نوحی الیهم، این درباره به اصطلاح علمای اهل کتاب بود. پس بنابراین به حکم سیاق آیه مراد به اهل ذکر همون علمای اهل کتاب هستند. ولی خب بعد خواهد آمد که سیاق یک کلام در همه جا ظهور رو تغییر نمی دهد و اطلاق را از بین نمی برد. سیاق در جایی که موجب ظهور یک احتمال قوی بشود، اون وقت است که سیاق اثر می کند و مفاد کلام را تغییر می دهد. این بعد شاید دو سه روزی ان شاء الله بیان کنیم. این هم مطلبی بود که آقای میرانی می‌فرمود. حرف بسیار درسته مسیح، که سیاق در جایی مؤثره که باعث ظهور یکی از احتمالات بشه. اونی بعد بیان می‌کنیم. بله نفهمیدم. خب یعنی قبلن که مربوط به اون رجالی بوده که نوح الیهم، حالا فسألو اهل ذکر، چون درباره قبل از اسلام بیان میکنه، ما چون قبل از اسلام اینجور مردانی بودن، اگر نمیدی از اهل ذکر، اهل ذکر اونا کیان؟ علمای یهود، علمای نصارا، اهل ذکر صدر آیه اونا هستن. اشکال دوم که مراد به اهل ذکر ائمه معصومین هستن که در روایات زیادی هم این معنا بیان شده که مراد از اهل ذکر ائمه هستن. اشکال سوم اینه که مراد به اهل ذکر مجتهدین هستن و حکم تبادر و صحت سلب عنوان اهل ذکر از راوی. خب راوی چیزی شنیده و بعد نقل میکنه، خیلیشون هم اصلا بی‌سواد هستن. به اینجور راوی که اهل ذکر نمیگن، صحت سلب داره اهل ذکر از اینجور راوی که یه مطلبی شنیده بی‌سواد هستن نقل میکنه. پس مراد به اهل ذکر مجتهدین هستن. چهار، ملازمه ای نیست بین سؤال از اهل ذکر با تعبد به جواب، یعنی بر فرض این که اهل ذکر شامل غیر مجتهد بشه، شامل غیر ائمه بشه، خب وقتی دلیل بر حجیت خبر واحد هست که ملازمه باشد بین وجوب سؤال با وجوب عمل تعبدن، و این ملازمه نیست، ما میگیم سؤال واجب است تا علم حاصل بشه، باید به علممون عمل بکنیم، نه این که تعبدن عمل بکنیم. بله بله بله. خب حالا اون بعد به اشکالیشون میرسیم. فعلا این چهارتا اشکالیست که در رسائل بیان شده که استدلال به این آیه به این جهت بگیم درست نیست، تا بعد برسیم به اشکالیشون. عرض کنم که عرض کنم به حالا علی ها رو فرد روی شمه انشان ارز کنم که یک سلواتی برسیم چند دقیقه دقیقه داریم. دیروز یکی از آقایون روزنامه جمهوری اسلامی ما داد و خیال میکنم که یک پیامی هم داشت فرمایشش این دادن روزنامه ما. حالا این سالگرد مرحوم عامر زمیدی اصفهانی بوده این روزه یا نه؟ در روزنامه جمهوری اسلامی که ما دادن درباره ایشون مقاله‌ای نوشته شده بود، یکی از اون بنابراین هم اسمش بود. در از صورت عرض کنم که اون چه در اون روزنامه نوشته بود معمولاً پایه تحصیلات مرحوم عامر زمیدی اصفهانی بود و این که تصدیق اجتهاد گرفتن از مرحوم نائینی و این مراتب فضلیشون بود، اما خب از کراماتیشون چیزی نبود و همچنین از اشاره شده بود که ایشون تقریبا بعد از جریان رفتن پهلوی حوزه علمی مشهد رو ایشون تقریبا راه انداختن، این هم اشاره شده بود. از کم تکمیل این نوشته اون آقا هر که بوده اینه که مرحوم میرزا گذشتی بر مراتب علمی کمالاتی هم داشتن، دیگه خب کمالاتشون بیان نکرده بود. ما در وقت دانشگاه رازوی بودم برای مرحوم آشخاشم غزوینی یه سالگردی ما قرار دادیم، وقتی مرحوم آشخاشم غزوینی این همه در حوزه مشهد کار کرد و زحمت کشید و رفت، چون پسری هست و اصلا اسمش هم گم شده، اصلا کسی نمیده که آشخاشم غزوینی تو حوزه مشهد بوده یا نبوده. یه سالگرد ما بهشون قرار دادیم و خیلی هم شرکت کردن و بعد از مرحوم از آقای خزعلی از ایشون ما دعوت کردیم که شما برای سخنرانی شما تشریف بیارین. ایشون فرمودن که من خیلی کار دارم، اوائل انقلاب بود، ولی چون مرحوم آشخای استاد من بوده و حق استادی به گردن من داره حتما میام، همه کارار کنار میگذارم و استاد من بوده میام. ایشون آمد و شب منزل ما بود و از صبح که با هم میامدیم بین را ایشون این مطلب رو گفتن، فرمودن که مرحوم آشخ در درس مرحوم میرزا مهدی اصفهانی شرکت می کردن و به این مناسبت ها ایشون فرمودن که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی یه نامه نوشته که اون اصل نامه دست من اون چی آدم هست، نوشته که من الان که این نامه را می نویسم عمرم پس کنید که 58 سالم چه چیزی هست و 63 سال من بیشتر عمر نخواهم کرد، چند سال دیگه از عمرم بیشتر باقی نیست، با پنهان امضا کرده. اون چه تو ذهنم هست ایشون فرمود اصل نامه دست من آقای خزعلی، و دقیقا همون وقتی که شون تعیین کرده بود همون وقت ایشون مریض شد و بعد میرم مطب به دکتر، وقتی که میبردنش به دکتر گفت خدایا خب دیگه من میدونم که عمرم به آخر رسیده، باید بمیرم دیگه، روز آخر عمرم هست، اما اینی که به دکتر میام برای اینی که امتثال امر تو را کرده باشم، تو امر کردی که مریض باید به فکر مداوای خودش باشه، سعی کنه که براخره مازش خوب کنه، این امر تویه و الا هم عمرم با آخر رسیده و دکتر آمدنم فایده ای نخواهد کرد. و علای حالین همون وقتی که شون تعیین کرده بود اون وقتم از دنیا رفت، این بیانی بود که ایشون نقل کرد. البته از مرحوم آقای مرغای دنبنده در باره شون مطالب شنیده بودم که اون دیگه الان جاش وقت میشه. خب ایشون یه شخصیت واقعا کم نظیری بود، حالا ما که درک نکردیم قدمتشون، اما این که حوزه مشهدشون راه انداخت خیال میکنن که ایشون دخاله در راه اندازی داشتن، نه اینکه ایشون واقعا راه بیندازه. ما سال 26 شمسی رفتیم اما تربت خود ما برای طلبه شدیم بالاخره، یعنی در حالا شاید قبل از ما فقط یک دوره طلب آماده بودن که اونا هم ما که رفتیم نصاب میخوندیم اونا مثلا صرف میر میخوندن، باز همونا برای ما درس میگفتن، یعنی بعد از رفتن رضا خان و آمدن شاه اینها حوزه ها راه افتاد و ما اون طبقه دوم بودیم که رفتیم مدرسه. قبل از ما 17 نفر طلبه بودن که اونا استاد ما بودن، صرف میر میخوندن برای ما نصاب درس میدادن، خودش عوامل میخوند برای ما مثلا صرف نمینجور سویتی میخوند هدایت درس میگفت، موقع نمیخون برای ما سوژه درس میداد، استاد ما از ما یک کتاب جلوتر بود، چون کسی دیگه نبود واقعا. وقت در همون زمان یاد من که مرحوم پسر مرحوم آخوند خراسانی حاجی مرزا احمد فایی که در این مشهد بودیشون و تو همین شبستان مسجد برشاد، شبستانی است که معروف شبستان آیین رفع بودیم، ایشون درس خارج هم میگفت، مرحوم معروف بود با آقازاده. اون وقت ایشون حوزه های علمیه مشهد راه انداخت و یادمه که در تربت ما یک کسی بود میگفتن آشق حسن محتلاتین از محورات تربت بود. یه سالیم آمد نشت تربت به عنوان استاد. پسری داشت مرحوم آخوند مولا عباس تربتی به نام راشد، مشهود بود راشد، برادر راشد تهرانی، خیلی هم خوشبیان روحانی هم بود. ایشون برای ما به صلاح حاشیه میگفت این آیا آشق حسن محورتی که آمد تربت خیلی هم لاغر و ضعیف بود. اون آی راشد به ما گفت که اگر ایشون یک سطح مکاسب شروع کنه و این علمای فعلی تربت ما مکاسبشون رو بفهمن خیلی مردن. گفت تفاوت این قدره بین علمای فعلی مشهد و این آشق حسن محورتی که مکاسب سطح مکاسبشون رو معلوم است که این آمون بفهمن. در این حدشون علمش بالاست. قرار از این یک ازشون هم دعوت کرده بودن به مشهد که میخواه حوزه راه بیفته و شما بیاد. منظوری همه که وقت مرحوم آقای کفایی به تمام شهرهای خراسان خیال میکنم رفتن، از جمله تربت ما، با یک هیئت آمدن، خیال میکنم که تقسیم یک پول کمی هم به طلبا دادن، حوزه ها راه انداخته بودن، میمادن به شهر استنا که حوزه ها فعال بشه و علایال اون وضعی که فریب درست کرده بود از بین نره. نزا اگر مرحوم میرزا مهدی اصفهانی هم دخالت داشته، مرحوم آقازاده هم و عنوان رئیس حوزه خیلی دخالت زیادی داشت که مبان بود، به شهرها می آمد با یک هیئت خاصی و آمدن ایشون با شهرها خودش استقبال ایشون می رفتن کل اونجا به زمان پهلوی تقریبا از بین می برد. در هست صورت ایشون وضع اینجوری داشت. و از طرفی هم عرض کنم خدمتتون که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی، حالا دقت کنید که این کارو اینا برای ما چقدر سرمشق بزرگی هست، اینا با همه کراماتی که داشتن چقدر مقید بودن که افرادی که خدمتی به مذهب و دین میکنن تا کجا باید احترام بهشون قائل شد. این آیت الله وحید استاد بزرگوار خودمان نقل میکردن، میفرمودن که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در صحن مطهر یا صحن قم یا مشهد یا تلیز از بنده است برخورد میکنن به عباس آقای خمینی، یه طلبه جوان در اون زمان که در حوزه قم هم تازه درس میگفته و این کشف الاسرار را ایشون نوشته بودن در رد وهابی ها. کشف الاسرار که مرحوم امام نوشتن خیلی کتاب خوب است، همین شبهاتی که الان بین بهایی ها هست وهابی ها هست ایشون اونجا نوشتن جواب دادن. در هر صورت یه جمله در اون کشف الاسرار ایشون دارن خیلی تنده که بعد از انقلاب حالا چه شیرپاکی پیدا شده بود چاپ کرده بود تو مناطق سنی نشین توضیح کرده بود برای اینکه مثلا افرادی که سنی هستن به انقلابشون نپیوندن، چون ایشون درباره وصیت پیغمبر داره که این که در جواب پیغمبر فرمود یهجر، ای از زمان یک زندیق باید صادر بشه، تعبیر زندیق میکنن ایشون، یک زندیق باید به پیغمبر و یهجر و الگ مسلمان. در هر صورت ایشون این کتاب رو نوشته بودن، بگن ایشون دو ماه تو خانه نشست و این کتاب رو نوشت مرحوم امام. اون وقت عرض کنم خدمتتون که وقت میرزا مهدی برخورد میکنه به مرحوم امام، اون وقت با اصرار دست امام رو میبوسه، میگه دستی که و انگشت هایی که از مذهب من دفاع کرده و از دین من دفاع کرده باید این دست رو ببوسم. حالا دقت کنید که میرزا مهدی یک مرد بسیار جا افتاده محترم در بین به اصطلاح کمالین حوزه، مرحوم امام یه طلبه جوان که تازه وارد میدان تدریس شده، اما چون یک کتاب نوشته که به نفع اسلام و شیعه هست با اصرار میرزا مهدی با اون عظمت دستشون رو میبوسه که این دست کتاب کشف الاسرار رو نوشته و از دین من دفاع کرده. حالا دقت کنید که اینا تا کجا پیش میرن. در این حالی که از نظر فلسفه و عرفان اونی که ما خیلی وارد نیستیم با هم اختلاف زیادی داشتن، ولی در برخوردها اینجوری بودن. یا خود مثلا مرحوم میرزا آقای تهرانی، خب ایشون دیگه از شاگرده مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودن، خود مرحوم جواد تهرانی خب بعد از انقلاب ایشون جزء مجلس خبرگان بود که وقت مرحوم ما فرمودن که در این مجلس مثل آمو جواد تهرانی کسی است یا دوسته مرتبه ایشون جبهه رفت آمو جواد مهسا جواد آقا رفت جبهه خب جبهه هم چیکار کرده بود بحث آخری است یا در همین مشهد قبل از انقلاب سشاف اطلاعیه صادر می شد برای پیروزی انقلاب یه اطلاع مال علما بود که نوعاً میزاد آقای تهرانی بوده به امضا می رسون با همون قد خمیدهش اصحاب دست در خانه آقای می رفت اطلاع امضا می کرد یه اطلاع مال مدرسی می که نوعاً بنده می نوشتم و امضا می گرفتم و هر دو رو تقریباً بنده می بردم برای مخابره کردن به تهران با در هست صورت خب امیدوارم آقای تهرانی با اون عظمت با اون قد خمیدک شاگرد خوب مرحوم مرزا اصفهانی هم بود امیرزاده مرزا اصفهانی بود ببین نسبت به امام و انقلاب و پیروزی انقلاب و حتی جبهه اینجوری برخورد بکنه تا این حد پیش مره اون وقت یا اینکه خود همین مرحوم به اصطلاح مرزا آقای تهرانی این پسرش رو نقل میکرد میگفت که مرحوم سیاد شیرازی هر وقت که میخواست حمله بکنه شب میامد مشهد تا صبح تو حرم بیتوته میکرد و صبح میامد خانه ما از آقا اجازه میگرفت که میخواهم حمله بکنم بعد با اجازه ایشون میرفت و حمله میکرد اینه پس آقازاده آمیرزاده تهرانی که محمد آقاشون که طلب هم هست ایشون نقل میکردن که سیاد شروزه اینجوری بود هر وقت میخواست حمله بکنه شب تا صبح حرم بیتوته میکرد صبح میامد خانه ما از آقا اجازه حمله میگرفت و بعد میرفت حمله میکرد یعنی اینا تا این حد مقید بودن و کار میکردن حالا بریزیم که مرزا آقای تهرانی مرحوم مرزا آقای جواد آقا یه وقتی داستانش من نقل کردن که با عده‌ای از طلبا همین بحث آموزش نظامی میدیدن و وقتی که تمام شد اون آخر نخرسی داستان چند بار گفتم خلاصش اینه که آقای مرزا جواد آقا فرمودن که منبر نشستن که طلبا نصیحت کنن فرمودن من که نمیتونم برم جبهه ولی از خدا خواستم که توفیق بده برم جبهه شاید بتوانیم ظرف یک سربازی رو بشورم یا خوابگاه یک تاساری رو جارو کنم و با این کار در ثواب اونا شریک باشم با همین بیان ظرف یک سربازی رو بشورم یا خوابگاه یک تاساری جارو کنم و در ثواب رزمنده ها شریک باشم تا این حال آمیرزاده تهرانی به اصطلاح پیش میرفت اینا یا مرحوم عاشق مشتبه قزوینی که یکی از شاگرده بزرگ مرحوم مرزا مهدی اصفهانی بوده من که خدمتشون کم رسیده بودم چون ما وقت آمدیم گرم درس خوندن خودمون بودیم و بالاخره خدمتشون کم رسیده بودم اما وقتی که ایشون رفتن قم حدود 50-60 نفر طلبه یک از اونا بنده بودم در حدود 50-60 نفر طلبه بودن که خیال ما از مرسی باقیت تنها طلبیم که به ما گفتن بنده بودم با همین آقای رفتیم و خدمت آقای عاشق مشتبه قزوینی قوم و خدمت امام بود و جلوینه که دیگه مفصله که ایشون نقل میکنه دست امام رو بوسی یادن بوسی در حالی هم ایشون خم شده که دست امام رو بوسی حالا گذاشته نفهمیدن در صورت وقت این جرایان رفتن ایشون رو این آقای حیدر پدر آقای رحیمپور از قدیم دو سه سال قبل در روزنامه خراسان نوشته بود که من از مریده عاشق مشتبه قزوینی بودم آقای فردوسی پوری بود که بعدم جز همون مصدومین حزب جمهوری اسلامی بود از شاگرده این استان خوب آقای وحید هم مشهد بود مشهد کشون بود درس آقای وحید هم میامد درس خارجشون از شاگرده خوب هم بود در حضورت اون وقت آقای حیدر ازغلی نوشته بود که صبحگاه زود آقای فردوسی پور یا آماد به خانه ما یا تلفن کرد یا آدمی سردید از بنده است که بی آقا کارت داره اد در این صبح زود قبل از طلوع آفتاب سحر چه کار مدرشون دیشب همونجا بودم چی ده نگفتن وقت رفتم خدمتشون خلاصه فرمودن که عازم باش با چند نفر از طلبا میخوایم بریم قم در اون سحرگاه هیچ ما آمدیم عده طلبا رو جمع و جورشون کردیم و در خدمتشون رفتیم به قم خلاصه حرفشون هم این بود در از اینه که خب ایشون با همون شرایطی که داشت موقعیت زیادی که داشتم باز با جمعی از روا که یک خود بنده بودم باز رفتم قم خدمت امام که به اصطلاح ایشون به اصطلاح روز بیعت کنن یا این که مثلا تأیید کنن رفتن ایشون را یا بعد از آمدن مرحوم امام به تهران اینا خب مرحوم آقای مروارید و آقای فلسفی و آمیزواده تهرانی و این آقایون رفتن خدمت امام که ما هم بودیم البته دیگه ما دارو و جلسه که بودیم خدمتشون بودیم خدمت امام از صورت این آقا رفتن خدمت امام در این حالی که از نظر علمی اینها به اصطلاح اهل فلسفه و عرفان حرفا نبودند، به قول خود ما تو مکتب تفکیک بودند، سران مکتب تفکیک بودند و مرحوم امام در اون موقعیت عجیب بود، ولی در مسالوز اینجوری با همدیگر متوجه بسیار مشکلی بینشون نبود. ولی ازا اینه که هر دو طیف واقعا به نظر من هر دو طیف اینا بعضشون دارای کرامات بودن. یه آینه در مشهد، آینه کم شخصی نبود واقعی مطلب، آینه خیلی شخص مهمی بود، اینا شناخته نشدیشون. خب یه وقتی من عرض کردم آی زبرجدی داماد شهید دستگی به چلارتال زبرجدی شیراز، به خودم گفت که ما از قوم آمادیم مشهد و 400 تومن پدرم پول داد و وقتی منقل کردم 90 تومنش به این را خر شد و بقیه هم تو حرم را هم جیب روی حرم از جیب هم زدن. بعد هر چه باش امام رضا جربه است که این پول هم را بردن و شش نامه اتفاق ما آمدن خبری نشد. رفتیم با اتاق ما رفاق ما رفتن شام حاضر کنم، نگفتم پول را جیب رو زدن، گفتم فردا صبح سبحانه حاضر میکنم، حالا خسته هستیم بالاخره صبح زودم قبل از اینکه رفاق حرکت کنم من درست هستیم باز رفتم حرم. ما میگیم جربهش رو دیم میگن جر، هرچی ما امروزا جر کردیم که آخر رفاقا هم گرسنن، ما هم گرسنه هستیم، پولا ما یه جیبوری حرم شما زدن، ما چکار بکنیم؟ خبری نشد. نامه ای از امام برای آقای میرانی نوشته بود، یادم از اون نامه آمد، گفتم برم نامه شون رو بدم که آقای میرانی نره بیرون بعد بیم بیش کار میکنیم. رفتم در منزل آقای میرانی در زدم، یه پیرمردی آمد، گفتم بگید از قوم یک طلبی از آقای خمینی برایشون نامه آورده. ایشون رفت دیم خود آمینی بدون عبا تحت الحنق انداخته دم در آمد، فرید منتظر شما بودم بفرمه، یعنی چه منتظر بودم؟ ما واردشیم به اصرار ایشون ما جلو انداخت، یه سید پیرمرد مرشد هرچی میگم عمل کن، ما یک طلبی جوان، ما جلو ایشون پشت سر، ما راه نمیکرد به دفترش. وارد دفتر ایشون شدیم، دفتر آمینی درمه پنج شش بیشتر نبود، یه میز کوچه که چوبی داشت آمینی پشت اون میز مینشست. به اصرار آیین مرجع خودش نشوند اونجا بشین، ما هم نشستیم. بعد نامه خمینی بهشون دادم، ایشون باز کش رو کرد بخوندن، در بین خوندنم کمرشون خم میکرد علاماتی که قبول دارن. نامه به آخر رسید، امضای آقای خمینی ایشون بوسید، نامه را کنار گذاشت. بعد به من فرمودن که شما از من 310 تومن طلبگارید، من 90 تومن میخوام اضافه بدم. ایشون اصرار ما انکار، فرمود دیشب امام رضا من عمل کرده به شما 310 تومن بدن، من 90 تومن خواهم اضافه بدن. معلومش از این 90 تومن رو بیندم که خرش کردیم ایشون مطالعه. گفتم آقا حالا که امام رضا عمل کرده این پول تو حرم کرد جیبم زدن، همون امام رضا عمل کرده و بیش از اون نمیگیرم، چون پدرم گفت از کسی قرض نکنی. فرمودن اون رو من بد میدم. وقت رفت شیراز، پدرش از علمای شیراز بوده، گوست محمد هادی داده، اگر بابات قبول کرد هیچ، اگر قبول نکرد 90 تومان از همونجا برام بفرز. 400 تومان رو ما از آمینانی گرفتیم و بهتم زد که آقای میلانی با این عظمتش رو مردم نشناختن. ببینید آقای میلانی از نظر فلسفه و عرفان و کذا و کذا خیلی چوبش هم در مشهد میخورد، در این حد از کمالات بود. این آقایون این ور اونا اینو هر دوم دارای کرامات هستن و واقع مطلب اینه که خب اون طیفم اینجور، این طیفم اینجور، دیگه بعد ما طرفدار یک طیف بگیم ما طرفدار این طیف هستیم نه اون طیف، یا این طیف ما کار درستی نیست. این آقایون مسلم در هر دو طیف افراد متدینی بودن، اینا خیلی هم رعایت میکردن و ما هم باید از اینا یاد بگیریم که در مثلا در این شرایط فعلی خود ما بالاخره بی خود تفرقه بین خودمون علایه‌ای نه، اینا بزرگان ما هستن، الگوهای ما هستن، باشون باید احترام قائل بشیم و واقعا در مسیر اونا حرکت کنیم، نه این که خودمون هر که دلمون خواست به صلاح عمل کنیم. و خدا من انشاءالله بعد درجات همه شد بیمسل برای شادی روح همه شد، مخصوصا آمیر جواد آمیر زمهدی اصفهانی که به نامشون ما اقدام کردیم صلوات و سلام.